بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. کلام در قرائن است که چه در داخل حدیث قدیر است، چه در خارج حدیث قدیر از قرائن حالیه و مقامیه و لفظیه که دالن بر این که مولا در حدیث قدیر باید به معنای اولا باشد. از جمله قرائن مناشده امیرالمؤمنین هست. این مناشده مشتمل بر چند قرینه است. خود این مناشده مشتمل بر چند قرینه است. اولا امیرالمؤمنین به حدیث قدیر مناشده کردند در شورا، اون جلسه ای که بنا بود در اون جلسه مشورت کنند برای انتخاب خلیفه بعد از عمر، که با اون ترتیبی که عمر داده بود معلوم بود که مقصود این است که عثمان بیاد سر کار. در اون جلسه امیرالمؤمنین احتجاج کردند به بخشی از فضائل و مناقبشون از جمله حدیث قدیر. امیرالمؤمنین در صفین مناشده کردند به حدیث قدیر در بصره. در کوفه مکرر مناشده کردن به حدیث قدیر. اینطور که از احادیث برمیاد در کوفه فقط یک بار نبوده، مکرر بوده که تقاضا کردن، به تعبیر بنده خواستن از صحابه‌ای که بودن روز قدیر خم که اینا بیان شهادت بدن به این که از پیغمبر اکرم شنیدن که حضرت فرمودن من کنت مولا فهاد و علیون مولا. کاری که ما در کتاب نفحات الازهار انجام دادیم در حدی است که روات مناشده کوفه را ما عجالتا نقل کردیم و روات را ذکر کردیم، اما مرحوم آقای امینی در کتاب القدیر مفصل تر هست این فصل بحثشون. کسانی که لازم دارن که تفصیل بیشتری در این جهت داشته باشن به کتاب القدیر مراجعه کنن. مناشده امیرالمؤمنین را عده کثیری از بزرگان محدثین از قرن اول، قرن دوم و تا زمانهای متأخر تا قرن سیزدهم و چهاردهم عده بسیار کثیری روایت کردن. مثلا فرض بکنید احمد ابن حنبل قبل از احمد عبدالرزاق صنعانی روایت کرده، احمد ابن حنبل روایت کرده، ابن ابی عاصم روایت کرده، عبدالله فرزند احمد، ابو بکر بزار، نسائی، ابو یعلای موصلی، ابن عقده کوفی، ابو القاسم طبرانی، خطیب بغدادی. اینا خیلی بزرگن، هر کدوم در زمان خودش بزرگ زمان خودش بوده، ابن الاثیر تا برسه به محب الدین طبری و حافظ سمهودی، حافظ سیوطی و حلبی صاحب سیره نبویه تا آخر، که حالا مشاهیرشون را بنده اسم آوردم. امیرالمؤمنین در کوفه همطور که عرض کردم بالای منبر فرمودن به این که انشد الناس من سمع رسول الله صلی الله علیه و آله یقول من کنت مولا فعلی مولا اللهم وال من والا و عاد من عادا فقام ستت عشر رجلن فشهدوا بذلك راوی میگه و کنتو فیهم، منم یکی از اونا هستم که شهادت دادیم. در روایت دیگری آمده که وقتی امیرالمؤمنین خواستن که اینها برنشن شهادت بدن، فقام اثنا عشر رجلن منهم ابو سعید خدری ابو هریره، اینا بلند شدن شهادت دادن که پیغمبر اکرم فرمودن من کنت مولا فعلیون مولا. اونجا در اون روایت 16 نفر بود، در این روایت 12 نفر، که اینها شاید میتونه قرینه باشه بر این که مکرر بوده این جریان. در روایت دیگر دارد که فقام عدتون من اصحاب النبی، عدد را نمیگه، فقام عدتون من اصحاب النبی صلی الله علیه و آله فشهدوا انهم سمعوا رسول الله یقول ذلك. این هم باز در روایت بعضی از اینها. در اسد الغابه ابن الاثیر اینطور آمده که سمعت رسول الله، بله، فلما قدم علی رضی الله عنه الکوفه نشد الناس من سمع ذلك من رسول الله. بعد دارد که بضعت عشر رجلن، ده خورده ای نفر، مثلا 16-17 نفر، مثلا اینا بلند شدن شهادت دادن. باز در روایت دیگر دارد که فقام اثنا عشر بدریان، 12 نفر از صحابه رسول الله که در جنگ بدر حضور داشتن. در روایات اهل سنت برای صحابه‌ای که همراه رسول الله بودند در جنگ بدر یک منزلتی وجود دارد و از پیغمبر اکرم هم احادیثی نقل می‌کنند در مدح کسانی که در بدر حضور داشتند، که یک امتیازی است، منزلتی است، مقامی است برای اونها. لذاست که وقتی نگاه میکنیم به احادیثی که در این زمینه دارن، چیزی نقل میکنن به این مضمون، به سند صحیح هم نقل میکنن که پیغمبر اکرم فرمودن که خداوند متعال نظر کرد به اصحاب حضرت در بدر و به اونها اینطور گفت که من غفرت لکم، بعد از این هر چی میخواید بکنید آزادید، فقط غفرت لکم. این را برای اهل بدر روایت میکنن. از آن وقتی راجع به عثمان بحث میکنیم که چه کسانی عثمان را به قتل رسوندن، دیدیم در جمله قتله عثمان اصحاب بدر هم وجود دارد که اونا مغفور است براشون، اگرم گناه بوده قتل عثمان خدا گذشت کرده از این، فقط غفرت لکم، هر کار میخواید برید بکنید آزادید، حساب و کتابی دیگه شماها ندارید. فقط قتله عثمان هم باید همطور باشه دیگه، عبدالرحمن ابن عدیس از اصحاب بدره و از قتله عثمان، خودشون نوشتن. اجمالا وقتی میگوید فقام اثنا عشر بدریان، یعنی خلاصه 12 تا از صحابه سرشناس رسول الله بلند شدن و شهادت دادن. فقام اثنا عشر بدریان فقالوا نشهد انا سمعنا رسول الله یقول یوم غدیر خم الست اولا بالمؤمنین، تا اینکه فقال من كنت مولا فعلی مولا اللهم وال من ولا و عاد من عادا. اینها بخشی از روایاتی است که در این مورد نازل شده در مناشده امیرالمؤمنین. از این از یه تعبیر به مناشده میکنن، یعنی خواستن رسول به امیرالمؤمنین از اصحاب رسول الله، این خواسته، خواستن، حالا نمیخوام تعبیر بکنم به خواهش کردن، که حضرت امیر خواهش کردن از اونها. خب این مناشده در روایات آقایون هست، همشون روایت کردن. ابن حجر عسقلانی در موارد عدیده‌ای از کتاب الاصابه مناشده رو روایت کرده که ابن حجر رو آقایون خیلی احترام میکنن. اجمالاً این مناشده امر مهمی است. اگر مسئله مول، کلمه مولا و مسئله غدیر خم معناش این بود که علی نمیدونم صاحب من است، محب من است، یا علی را دوست داشته باشید، یا علی شما را دوست دارد و امثال ذالک، که محب باشد مراد و ناصر و امثال ذالک، دیگه مناشده و چند مرتبه مناشده کردن این اصلا سازش ندارد، باید یک معنایی باشه بالاتر از این حرف ها. و از اون طرف میبینیم که جمعی کتمان کردن این شهادت را. اگر مسئله محب و ناصر و امثال ذالک بود دیگه کتمان کردن نداشت. از جمله کسانی که کتمان کردن عبدالرحمن ابن مدلج، به نظرم مدلج اسمش نه مدلج، به گمان میکنم، من در ضبط اسامی خیلی عرض کنم که تعهد ندارم، یزید ابن ودیعه، نوشتن زید ابن ارقم، انس ابن مالک، برا ابن عازب، اینا چند نفرن؟ مرحوم آقای امینی اسامی بیشتری آوردن در الغدیر، نگاه کنید، عرض کردم اونجا تفصیل بیشتری داره این مطلب. حلبی در سیره خودش، سیره حلبیه که کتاب معتبریه، ازش زیاد نقل میکنن، میگوید به این که و قول بعضهم ان زیادت اللهم وال من والا و عاد من عادا الی آخر، بعضی ها گفتن این اضافه، این دروغه، صحت نداره، از ظاهرا مرادش ابن تیمیه است، چون ابن تیمیه داره این حرف را در منهاج السنه. او میگوید این حرف مردود است. کی میگه؟ حلبی. فقد ورد ذلک من طرق صحح الذهبی کثیرا منها، صحح الذهبی کثیرا منها، وقد جاء ان علیا رضی الله عنه قام خطیبا فحمد الله تعالى واثنى عليه ثم قال انشد الله من شهد يوم غدير خم الا قام ولا يقوم رجل يقول نبئت او بلغني الا رجل سمعت اذناه ووعى قلبه. حضرت در خطبهشون فرمودن کسی بلند نشه بگه من شنیدم، این طور برای من روایت شده است، نه، کسی بلندشه و شهادت بده که خودش با گوش خودش شنیده، با گوش خودش شنیده بلندشه شهادت بده. فقام سبعت عشر صحابیان و فی روایت ثلاثون صحابیان و فی المعجم الكبیر ستت عشر صحابیان و فی روایت اثنا عشر صحابیان فقال هاتو ما سمعتم، بیایید شهادت بدید اون چرا که شنیدید. فذکر الحدیث و من جملته من کنت مولا فعلی مولا و فی روایت فهادا مولا و عن زید ابن ارقم و کنت ممن کتم و کنت ممن کتم، زید ابن ارقم کتمان کرده، فذهب الله ببصری و کان علیون کرم الله وجهه دعا علا من کتم. امیر المؤمنین نفرین کردند کسانی را که شهادت ندادند. خب چند تا قرینه شد؟ یک قرینه اصل مناشده، یک قرینه این کتمان، یعنی هر کدوم قرینه مستقله، یک قرینه نفرین امیر المؤمنین. باید این مطلب مهمی باشه که حضرت نفرین بکنن، و الا نفرین کردن، بالاخره نفرین کردن صحابه رسول الله، میشه صحابه رسول الله نفرین کرد؟ میگیم بله، امیر المؤمنین نفرین کردن به سند صحیح. میشه صحابه رسول الله را نفرین کرد؟ بله میشه. حالا نفرین الفاظ مختلف داره، اونایی که مستحق نفرینن آدم نفرینشون میکنه. این سنت رسول الله، سنت امیرالمؤمنین، ما تابع امیرالمؤمنینیم. کسانی که کتمان کردند شهادت به من کنت مولا فهذا علی مولا را، کسانی که کتمان کردند حضرت اونها را نفرین کردند، ما هم اونها را نفرین میکنیم. تعارف نداره؟ داره؟ نه خیر، تعارف نداره. این کتمان کبیره است، کتمان شهادت، از کبائر کتمان شهادت. و من یکتم چیه آیه مبارکه؟ و من یکتم ها، ظاهرا اینطوره، و من یکتم ها فهو آثم قلبه، ظاهرا آیه اینطوره یا من اشتباه میکنم؟ شهادت دادن اینطوره. اون وقت امیر المؤمنینن که به اینا میگن بیایید شهادت بدید. آخه حسابشو بکنید، حساب بکنید، موضوع را، محمول را، قضیه را محاسبه بکنید، ببینید چی از کار در میاد. امیر المؤمنینن دارن امر میکنن بیایید شهادت بدید، اون هم شهادت که یکی از تکالیف شرعیه است که کسی در یک قضیه واقعی علم داشته باشه ازش بخوان که بیاد شهادت بده، باید شهادت بدهد و الا از گناهان کبیره است. این از یک طرف. از طرف دیگه لابد نیازی در کار بوده که امیرالمؤمنین از اینها خواستن که بیان شهادت بدن، یه داستانی بوده، جهتی داشته. این کتمان کردن هم ظلم به امیرالمؤمنینه. خب هر کی به ظلم امیرالمؤمنین ظلم، هر کی به امیرالمؤمنین و اهل بیت ظلم بکنه، ما اونها رو نفرین میکنیم به هر لفظی باشه از الفاظ نفرین. بلا اشکال امیرالمؤمنین الان در شرایطی هستند که احتیاج دارن به این شهادت. چرا شهادت ندادن؟ اون وقت از اون طرف کتمان، از اون طرف نفرین امیرالمؤمنین دال است برای اینکه امر امر عظیمی است که حضرت نفرین میکنن. حالا یه کسی اومده میگه به اینکه اصلا شأن امیرالمؤمنین هست کسی را نفرین بکنن؟ اصلا این درسته نفرین کردن؟ میگیم خود پیغمبر اکرم هم نفرین کردن. در منابع زیاد داریم و ما هم نوشتیم در کتبمون در جایی که باید نفرین کرد، باید نفرین کرد. اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله، هم دعاست هم نفرینه نیست. و در موارد مختلف مواردی را ما نوشتیم. ما در اسلام نفرین داریم، بله، ما در اسلام براءت داریم، تبری داریم، همطور که تولی داریم تبری هم داریم. ما در اسلام دعا داریم، نفرین هم داریم، البته هر کدوم در موردش. خب چرا باید کتمان بکنه زید ابن ارقم تا اینکه حضرت نفرینش بکنن؟ کور شد. خوبه عمر؟ انس ابن مالک، انس تو که بودی؟ آقا من بزرگ شدم، سنم بالا رفته، فراموشی پیدا کردم. حضرت فرمودن خدایا اگر راست میگه که هیچی، به تعبیر من، اگر دروغ میگه مبتلاش کن به یک مرضی که او را مفتزهش بکنه، به عنوان آدم دروغگو در جامعه معرفی بشه. وقت این از صحابه است، ازش حدیث نقل میکنن در کتبشون، مطابق احادیثش فتوا میدن. ببینید روایت بلادوریه، اینا از خودمون که نیست این مطالب، ولیکن ما این مطالب رو مستند میگیم، با متانت هم میگیم، مؤدبانه حرف میزنیم، دعایی نداریم با عصبانیت حرف میزنیم، مؤدبانه و آساب و آرام حرف میزنیم تا این حقایق باقی بماند، تا مردم دوستان و دشمنان را بشناسن، معلوم بشود امیرالمؤمنین چقدر مظلوم بودن. حضرت امیر در زمان خودشون، در زمان حکومتشون، در پایتختشون که کوفه بوده مظلوم بودن. بلادری روایت میکنه که حضرت وقتی مناشده کردن میگوید در پای منبر کیا بودن؟ انس بن مالک، براء بن عازب، جریر بن عبدالله. حضرت تکرار کردن، عبارتشون را تکرار کردن، باز اینا جواب ندادن، باز جواب ندادن. فلم یجب هو احدون فقال اللهم من کتم هذه الشهادته وهو يعرفها فلا تخرجه من الدنيا حتى تجعل به آية يعرف بها. اون وقت انس مبتلا شد به برس، برس یعنی پیسی. برا چی شد؟ کور شد. و رجع جریر اعرابیا، از جریر از اسلام برگشت، مرد، از اسلام برگشت است. و رجع جریر اعرابیا اینا حرفای خودمون که نیست. لا اله الا الله. در منابع متعدد این قضیه وجود داره. برس انس نوشتن عمامش رو گنده میپیچید، میآورد تا پایین که صورتش رو حتی المقدور بپوشونه، باز هم اون برس پیسی تو صورتش، اون سفیدی تو صورتش کاملا هویدا بود، هر کی میدیدش بسم الله. خوبه اون وقت اینطور؟ و ما بعد از 15 قرن باید اینجا بشینیم بخونیم این قضیه رو. چقدر خوبه که انسان در شرایط حساسی که قرار میگیره به وظیفه شرعیش عمل بکنه، که هم خدا را راضی کرده باشه و هم اسمش به خوبی باقی بماند در این دنیا و در آخرت هم جزای خیر بهش بدن. این انس ابن مالک، این انس ابن مالک همون کسیه که در قضیه طیر مشوی، در قضیه طیر مشوی هرچی امیر المومنین اومدن در خونه گفت حضرت مشغولن، این رسول الله علی حاجتن، حضرت مشغولن، الان وقت ندارن، به تعبیر ما وقت ندارن شما وارد بشید. حالا حضرت دارن دعا میکنن که خدایا اللهم اتنی به احب خلقی که الیک یأکل معی من هذا الطیر. نه حضرت مشغولن، فرصت ندارن. حضرت در مرتبه سوم نوشتن امیر المومنین خودشون در را باز کردن وارد شدن، حضرت رسول گفتن بچه را دیر کردی، هی من دارم دعا میکنم. گفتن که این انس بود که مرا هی بر میگردوند از پشت در. انس چرا همچی کردی؟ گفت دلم میخواست که این دعای شما درباره یکی از قوم خویشای من مستجاب بشه، از انصار باشه. و با وجود امیر المؤمنین کسی احب الخلق الالله و رسوله غیر از امیر المؤمنین میتونه باشه؟ حضرت دارن میگن خدایا اونی که احب الخلق الیک است و الیه اونو بفرست بیاد ما با همین غذا رو بخوریم. علی حال این هم یکی از مطالب که هر یکی از این مطالب، این قرائنی که عرض میکنیم هر کدومش باز خودش فی نفسه مطلبی است ها، ضمن اینکه قرینه است برای معنای حدیث قدیر، اصلا خودش مطلبی است که دانستنش برای ما لازمه. اون وقت این مطلب مناشده امیرالمومنین مشتمل بود بر چند قرینه، خود این مطلب به تنهایی. و اما قرائن دیگر وقتی دستور آمد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، در روایات متعدد در منابع زیاد از کتب اهل سنت آمده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خودداری کردند در اولین مرحله. مثلا در یک جا می‌فرمایند به این که می‌فرمایند به اینکه ان الله ارسلنی برسالت ضاق بها صدری و ظننت ان الناس مکذبیه فاوعدنی لابلغها او لیعذبنی. عجیبه که یا این مطلب رو باید ابلاغ بکنی یا اینکه مورد مؤاخذه واقع میشی. این لفظ حدیثی است که در منابع خودشونه. در لفظ دیگه ان الله بعثنی برسالت فرقت بها درعا وعرفت ان الناس مكذبی فوعدنی لابلغن او لیعذبنی. به لفظ دیگه اینی راجعت ربی خشیت طعن اهل نفاق. اینی راجعت ربی خشیت طعن اهل نفاق و مکذبیهم فاوعدنی لابلغها او لیعذب او لیعذبنی. امیر المؤمنین بایستی در روز غدیر خم رسماً برای عموم مسلمین به امامت بعد رسول الله و خلافت منصوب بشن. این چیزیست که خداوند متعال مقرر کرده است. پیغمبر اکرم می دونستن که در بین اصحابشون منافق وجود داره و این خودش یک بحثیست که آیا نفاق فقط در بین اهل مدینه بوده یا یعنی در انصار یا در مهاجرین هم منافق وجود داشته. دقت میکنید این خیلی مهمه ها. آیا منافقین در اصحاب رسول الله فقط در بین انصار بودن یا در مهاجرین هم منافق وجود داشته؟ ما این مطلب را در مباحثمون گفتیم و ثابت کردیم که در مهاجرین هم منافق وجود داشته بر اساس قرآن و روایات و حتی کلمات علماشون. این نکته را از من داشته باشید که خیلی نافعه براتون که نفاق اختصاص به مدینه و انصار نداره. نه خیر، کسانی که با رسول الله از مکه هجرت کردن به مدینه در بین اونها هم منافق وجود داشته. پیغمبر اکرم در غدیر خم از این منافقین نگران بودن، از منافقین نگران بودن. باز روایت دیگه لما امر النبی ان یقوم بعلی ابن ابی طالب المقام الذي قام به فانطلق النبي الى مكه فقال رايت الناس حديثي عهد بكفر بجاهليه ومتى افعل هذا يقول صنع هذا بابن عمه ثم مضى حتى قضى حجه الوداع وقت حضرت برگشتن آمد يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك. این قضیه قبل از ورود به غدیر خم بوده، در منا و در اون جاها بوده که امر به ابلاغ رسالت شده. روایت دیگه باز در این روایتی که الان میخونم دو تا قرینه وجود داره. ان الله امر محمدن ان الله امر محمدا ان ينصب عليا للناس. كلمه ينصب است، نه مساله صاحب و ناصر و محب و امثال ذلك. ان ينصب عليا للناس فيخبرهم بولايته فتخوف النبي ان يقول حابا ابن عمه و ان یطعنو فی ذالک علی. خب یه محبتی خاص به فرزند عرض کنم که عموش بکنه، به عموزادش خاصیه محبتی از خودش بکنه. اینطور بگن درباره، کما اینکه گفته شد دیگه، اون عربه آمد به حضرت اعتراض کرد که هادا من که او من الله. خب اینها مواردی است که در احادیث وجود داره. اینا داله بر اینه که امر امر عظیمی است اولا، ثانیا در بین اصحاب رسول الله منافقینی وجود داشتن، و همون منافقینی که حاضر نشدن در کوفه شهادت بدن، با اینکه حضرت از اینا خواستند، بعدن هم نفیرشون کرد. این هم از قرائنی که میخواستیم عرض بکنیم. باز از قرائن این است که ابن عباس نوشتن بعد از اینکه خطبه تمام شد، گفت فوجبت والله فی رقاب القوم، فوجبت والله فی رقاب القوم، همه امت مکلف شدن به اینکه امامت و خلافت و ولایت امیرالمؤمنین را ملتزم باشند. فوجبت والله فی رقاب القوم. خب این با کلمه مولا به معنای محب و ناصر و جار و امثال ذلک سازگار نیست. فوجبت والله فی اعناق القوم. از جمله قرائنی که عرض کردم قبلا در اون لیستی که خوندیم، این بود که صحابه کتمان می کردن حدیث غدیر رو، یا از روی خوف و تقیه، یا از روی بغض و حسد نسبت به امیر المؤمنین. اونجا گفتیم و مفصلا روز اول خوندیم که تابعین بودند که حدیث غدیر را از صحابه اخذ کردن. آمده میگه که شوهر خواهر من از قول تو مطلبی را درباره علی برای من نقل کرده، من میخوام از خودت بشنوم. این ختنا لی، ختن شوهر خواهر رو میگن، سأله عن حدیث غدیر خم فقال له انتم اهل العراق فیکم ما فیکم، فقلت له لیس علیک منی بأس، از من نگران نباش، بگو اون چرا که. وقت شروع کرد به گفتن. اون یکی میگه، به کی میگه؟ به سعد بن ابی وقاص میگه، انی اريد ان اسالک عن شیء و انی اتقیک، میخوام چیزی ازت بپرسم ولی ازت میترسم. اول ازش امان گرفته، بعد سوالش مطرح کرده راجع به حدیث غدیر. اینا رو خوندیم قبلا. خب اولا کتمان اونها چرا؟ اگر از روی حسد و بغض و کینه باشه، خب لابد یه مقامی است که اونا باید کتمان بکنن از روی حسد و بغض. اگر از روی ترس باشه، لابد یه مقامی است و یک حقیقتی است که میترسن نقل بکنن. اون وقت تابعی باید بیاد با قسم و آیه و خواهش و التماس و با مقدماتی او را اطمینان بده، ازش بپرسه. اینا داله بر اینه که مولا به معنای برادر و نمیدونم پسر عمو و بر همسایه و محب و ناصر و امثال ذلک نیست، معناییست بالاتر از این قضایا. اینا عمده قرائنی بود که در حدیث غدیر عرض کنم که وارد شده و اینا برای ما کشف میکنن و ثابت میکنن که کلمه مولا به معنای عرض کنم که غیر اولا، به معنای غیر متولی امر، ولی امر و امثال ذلک نیست. و بحث قرائن را ما تا اینجا عجالتاً عرض کنم که خاتمه میدیم. از فردا وارد این بحث میشیم که گفتن به این که برفرض ما بپذیریم که این حدیث قدیر صحت داره، ثابت است، متواتر است، همه اینا را ما بپذیریم، کلمه مولا به معنای اولا نیست، به معنای محب و ناصر و اینهاست، به قرینه این که قبل از روز قدیر خم نزاعی، اختلافی، سوء تفاهمی واقع شده بوده بین امیرالمؤمنین و بعضی از صحابه، حضرت خواستن اون سوء تفاهم رو برطرف بکنن به قرینه این قضیه، پس کلمه مولا به معنای اولا نیست. یعنی در مقابل این همه قرائنی که ما ذکر کردیم، اونها میچسبن به این قرینه که قبل از قدیر خم که حضرت فرمودن من کنتو مولا فهادا علی مولا، قضیه اتفاق افتاده که اونجا ناراحتی پیش آمده از امیر المؤمنین بین بعضی از صحابه، حضرت خواستن اون ناراحتی رو برطرف بکنن، قهرن این مولا میشه معنای محب، چون در مقام رفع سوء تفاهم و ناراحتی هستن. این مطلب را باید براتون یه مقداری شرح بدم که اونا مقصودشون چیه، و جوابش را هم قبلا شاید اشارتن گفتم، اگرم گفته باشم تکرار میکنم که این شبهه هم دیگر باقی نماند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.